نامزدان وزارت دفاع، ریاست دی افغانستان، بانک و دو عضو شورای عالی ستر محکمه امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه شورشی دولت اسلامی خبر می‌دهد و 137,000 تن به صورت غیرقانونی در 6 ماه نخست امسال به اروپا رسیدند. سلام و وقت بخیر به برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشن و سایر همکارانم در یک ساعت پیش رو با تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، فرهنگی، ورزشی و مهمترین های روز با شما خواهیم بود. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ روز که معرفی نامزدان به ولسی جرگه افغانستان است خواهیم شنید تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان و جهان. در تحولات منطقه و جهان فرشته نگاه هست، در استودیو بشنیم چی ها دارین.
سلام و روز بخیر. در خبرهای جهان میشنوید که تعداد تلفات ناشی از شدت گرمی در ایالت سند پاکستان به 1256 نفر رسیده. ایره هم میشنوید که قرار است رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران دیدن کنه و در حال است که ضرب الاجل برای رسیدن به توافق نهایی روی برنامه هسته ایران 7 جولای تعیین شده.
تشکر از خودت و تا دقایق بعد برمیگردیم تا از خودت بیشتر در مورد تحولات جهان بشنیم. حالا خبرهای افغانستان با سحر لیوال.
برای بیشتر از 85,000 معلم در سراسر کشور نمرات زمین توزیع شده است. وزارت دفاع افغانستان گزارش ادارای سیگار مبنی بر چگونگی رقم نیروهای امنیتی افغان را رد کرده است. با پلیس سرحدی این کشور از اعمال تاسیسات پاکستان در خاک افغانستان جلوگیری کرده است. تفصیل خبرها. وزارت معارف افغانستان برای بیشتر از 85,000 معلم در سراسر کشور نمرات زمین را توزیع کرده است. کبیر حقمل سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این پروسه ادامه دارد و برای تمامی معلمین زمین توزیع خواهد شد.
خوشبختانه این پروسه جریان داره و ای تا که هر معلم ما صاحب یک نمره زمین نشوه این پروسه دوام خواهد کرد. معلمین عزیز ما این موضوع را درک کردن و میفهمند که کار یک روز و یک هفته و یک ماه نیست که به زودی این مشکل حل شود.
این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل معلمین در شماری از ولایات کشور به سبب کمبود امتیازاتشان دست به اعتصاب کاری زدند. وزارت دفاع افغانستان گزارش اداره سیگار مبنی بر چگونگی رقم نیروهای امنیتی افغان را رد کرده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان به تازگی گفته است که تعداد نیروهای امنیتی افغانستان کمتر از آن است که جلوه داده می شود. اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این وزارت آماده است تا در این مورد حساب بدهد. وزارت دفاع گفته است که به تعداد پرسنل که این وزارت دارد پول از بانک انتقال می شود و در این رابطه شفافیت کامل وجود دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس سرحدی این کشور از اعمال تاسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پکتیکا جلوگیری کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت شب گذشته نظامیان پاکستان تلاش کردند تا در خاک افغانستان تاسیسات اعمال کنند، اما به گفته وی در نتیجه ممانعت پلیس سرحدی افغانستان میان دو طرف درگیری صورت گرفته است. در نتیجه این درگیری یک سرباز افغان و 8 نظامی پاکستانی کشته شدند. و ریاست عمومی امنیت ملی بر یک پناهگاه تروریستان خارجی در ولایت پکتیکا حمله کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته است که در نتیجه این حمله 14 تروریست کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می کند.
ادامه خبرها. مقامات سی پاکستان میگویند در اثر شدت گرمی 25 نفر دیروز در ایالت جنوبی سند جان دادند. با این ارقام تعداد تلفات ناشی از گرمی هوا در ایالت سند در حال حاضر به 1256 نفر رسیده است. حکومت ایالتی سند میگوید حدود 1,000,000 نفر در این ایالت از شدت گرمی هوا آسیب دیدند. گفته می شود پرچوی های دوامدار برق باعث شده تا بیشتر مردم جانهایشان را در اثر گرمی زیاد از دست بدند. در حال حاضر سراسر پاکستان شاهد بی‌برقی های دوامدار است. خانزاده یک تن از باشندگان مردان در مورد می گوید
بجلی همون پستر گوه ندیده نه من تا بجلی باز کراشیم.
او میگوید برق را ما به چشم ندیده ایم. اگر برق هم میاید 20 دقیقه است و ساعتها برق نیست. از یک سو گرمی شدید و همچنان ماه مبارک رمضان خیلی برای ما مشکل میگذرد. اخیرین درجه حرارت در بیشتر نقاط پاکستان به 45 درجه سانتیگراد رسید. قرار است یوکیا آمانو رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران بازدید کند. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی با نشر اعلامیه‌ای میگوید یوکیا آمانو رئیس این اداره با حسن روحانی رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد ایران ملاقات خواهد کرد. سفر آقای آمانو در حال قرار است صورت گیرد که مذاکره کننده های 6 کشور مقتدر جهان و ایران 7 جولای را ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته ای ایران تعیین کردند. ایران، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان پس از اینکه روز سه شنبه به توافق نرسیدند مذاکرات را تمدید کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در مورد احتمال خروج کشورش از مذاکرات هسته ای ایران هشدار داده گفت
I've said from the start. I will walk away from the negotiations if
او میگوید من از ابتدا گفتم که اگر این یک توافق بد باشد از آن خارج خواهیم شد. مذاکره کنندگان سعی دارند تا به یک توافق دست یابند که در بدل محدود ساختن برنامه اتمی ایران تعزیرات وضع شده بر این کشور کاهش یابد. مقامات مصر میگویند تندروان مسلح امروز چندین پسته امنیتی را در شمال منطقه نارام سینا هدف حملات همزمان قرار دادند که در نتیجه حداقل 10 سرباز کشته شدند. اردوی مصر در یک اعلامیه گفته است در درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان 22 تروریست کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند در این حملات شورشیان که 5 پسته امنیتی را هدف قرار دادند یک حمله انتحاری نیز شامل بود. به گفته مقامات مهاجمان چندین این سرباز و موترهای زیری را نیز با خود بردند. یک گروه شورشی وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی در سینا مسئولیت این عملات را به عهده گرفته است. یک گروه شبه نظامی کرد میگوید کنترل کامل دوباره شهرک تل‌حبیز سوریه را با اخراج جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به دست آوردند. گروه تندرو دولت اسلامی دیروز شهرک تل‌حبیز را در یک درگیری شدید با نیروهای پیشمرگه کرد سقوط دادند. سخنگوی گروه پیشمرگه کرد میگوید در درگیری برای بازپسگیری تل‌حبیز 3 جنگجوی داعش کشته و یکی از آنها که مواد منفجره با خود داشت آن را انفجار داده است. و خبر اخیر این که سازمان ملل متحد امروز گفت بر اساس یافته های این اداره از آغاز 2015 میلادی تا کنون 137,000 پناهجو از طریق آب داخل اروپا شدند. به گفته سازمان ملل متحد این تعداد 80% اضافه تر از تمامی پناهجویان است که سال گذشته در 6 ماه اول سال به اروپا آمده بودند. بر اساس گزارش این سازمان ورود پناهجویان به یونان امسال تا کنون به 68,000 نفر رسیده که در مقایسه با سال گذشته 2 برابر گزارش شده است. پایان اخبار و حالا هم پیشگوی وضعیت ها به هوا را از همکارم امیرا الکوزی بشنوید.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. گردیز آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. و بامیان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 11.
با تشکر از همکارانم ساعت 5:10 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه ساعت خبری نامزدان وزارت دفاع ریاست افغانستان بانک و دو عضو شورای عالی سر محکمه امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. این از خواست رئیس مجلس.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم که هر چه زودتر به همه این چهار شخصیت ما رأی تایید دهید.
ریاست امنیت ملی افغانستان از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش خبر میدهد. مبارزه با تروریسم و گروه دولت اسلامی نه تنها مسئولیت افغانستان بلکه از منطقه و حتی جهان است. پیشنهاد تازه وزارت دفاع ملی.
وازی د روسیه هیواد نه زمونږ د آسیای میانه او زمونږ نور گاونډیان هم باید په دې حق لبانی تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي.
احمد ولی مسعود دیپلمات سابق افغان میگوید باید لوی جرگه به زودی برگزار شود تا جلو رفتن افغانستان به بحران بیشتر را بگیرد.
شرایط کشور ایجاب میکنه که بسیار عاجل باید به این بحران رسیدگی شود. او خاطر ما پیشنهاد کردیم که در بین شش ماه بتونه که لوی جرگه اضطراری را این را بیارن.
گروه بین المللی بحران میگوید ملیشه های محلی که در افغانستان با قدرت شدند برای حکومت پاسخگو نیستند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و با رادیو آزادی باشید. نامزدان وزارت دفاع ریاست افغانستان بانک و دو عضو شورای عالی ستر محکمه امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با معرفی این افراد از اعضای ولسی جرگه خواست تا با توجه به مسئولیت ملیشان به نامزدان پیشنهادی رأی بدهند. در این میان هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که قرار است روز شنبه نامزد وزیر دفاع برنامه های کاریش را تشریح کند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از مدت‌ها انتظار و انتقادات، بالاخره ریاست جمهوری نامزد وزارت دفاع، نامزد ریاست افغانستان بانک و دو عضو شورای عالی ستر محکمه را به ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز چهارشنبه حین معرفی این نامزدان به ولسی جرگه گفت: افغانستان بیشتر از قبل نیاز به وحدت ملی دارد و وی از اعضای این جرگه خواست تا هر چه زودتر به این نامزدان پیشنهادی حکومت رأی دهند.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم که هر چه زودتر به همه این چهار شخصیت ما رأی تایید دهید.
محمد معصوم استانکزی به حیث نامزد وزارت دفاع، خلیل صدیق به حیث نامزد ریاست افغانستان بانک، سید یوسف حلیم و انیس رسولی به حیث اعضای ستر محکمه معرفی شدند. سرور دانش گفت که در آینده نزدیک نامزدان لوی سارنولی افغانستان و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. ریاست جمهوری در اوایل هفته گذشته نیز تصمیم گرفته بود تا نامزد وزارت دفاع را به ولسی جرگه معرفی کند، اما به دلیل حمله افراد مسلح بالای ساختمان شورای ملی این کار به تعویق افتاد. نامزد وزارت دفاع در حالی به ولسی جرگه معرفی می شود که ناامنی ها در افغانستان با گذشت هر روز شدت می یابد و مخالفین مسلح دولت توانسته که برخی مناطق شمال شرقی کشور را تصرف کنند. قبل از این شیر محمد کریمی به حیث نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی شده بود، اما نتوانست رأی تایید بگیرد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که قرار است روز شنبه نامزد وزارت دفاع برنامه‌های کاریش را تشریح نماید. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه در مورد چنین میگوید:
تقاضای ما از تمام همکارا است که از هر یک کمیسیون به خاطر ارائه سوالات و از کنی وزیر وزارت دفاع تا روز شنبه را معرفی کنند که پروسه سوال جواب روز شنبه ان شاء الله تا دست گرفته شود.
از ایجاد حکومت وحدت ملی حدود 10 ماه میگذرد، اما انتقادهای وجود دارد که تا هنوز رهبری این حکومت نتوانسته کابینه و سایر تشکیلاتشان را به طور اساسی تکمیل کند. اما معاون دوم ریاست جمهوری گفته که تا اکنون برای 26 ولایت والی تعیین شده و در خصوص متبقی ولایات نیز به زودی تصمیم گرفته خواهد شد.
گزارش بود در مورد معرفی 4 تن از نامزدان برای تکمیل کابینه افغانستان. یکی از مقام هایی که خیلی به آن انتظار کشیده شد وزیر دفاع است. محمد معصوم استانکزی که برای احراز کرسی به ولسی جرگه معرفی شده روز شنبه برنامه هایش را به اعضای مجلس تشریح خواهد کرد. اما آیا با توجه به ناامنی های فزاینده او مشکل امنیتی فعلی را تا اندازه حل کرده خواهد توانست؟ تا لحظات بعد تماس های شما را در این مورد می گیریم. شماره های ما در افغانستان 0700 822 755 و 799 203 540. تحلیلگران به این باورند که باید آقای استانکزی در صورت گرفتن رأی اعتماد بیشترین توجه را به تصفیه در وزارت دفاع و تقویت کشف و استخبارات این وزارت داشته باشد. اما یا ولسی جرگه به آقای استانکزی رأی اعتماد خواهد داد؟ این پرسش را با چند موضوع دیگر دقایق پیش با عتیق الله امرخیل، یک تحلیلگر مسائل نظامی در کابل، مطرح کردم. آقای امرخیل به این باور است.
اول خوب مشخص نیست که اینا رای ببرن یا رای نبرن، بخاطر از اینکه تا جایی که ما میشنویم در شورای ملی بعضی مسائل سلیقه‌ای مطرح میشه راجع به آینده ازی و راجع به سوابقش، یکان حرفای دارن اینا در وقتی جنرال ربانی سرپال کرد اینا ما را به اوجه متهم می سازه. بعضی مسائل دیگری هم عنوان می کنن طوری که دشه در بعضی میدیه ها هم گفتن یه برخورد سلیقه‌ای در اوجه وجود دار. این یک مسئله هست که انسان فکر میکنه که رای ببره یا نبره.
بله، و با توجه به نامنی های اخیر در افغانستان، در صورت که آقای استانکزی رای اعتماد بگیره، فکر میکنین از بحران امنیتی که فعلا دامنگیر افغانستان از کاسته خواهد شد؟
نه، به تنهایی نمیتونه که بحران افغانستان حل بکنه. البته وزیر دفاع تاثیرگذار هست به خاطر اینکه یک قوت هست، اما مسئله کردیست که وزارت دفاع را کی اداره میکنه؟ مشکل در اینجا حکومت به اصطلاح به دست تو کسی هست و از هر دو هم به اینجا نماینده ها وجود داره، برعلاوه که از یه نماینده ها وجود داره از فراکین دیگری هم در افغانستان که هستن و بالاخره تنظیم هایی که هستن، تنفالرهایی که هستن، زورمندهایی که هستن، نفرها و اشخاصی در وزارت دفاع دارن که اداره را مشکل ساخته و وزارت دفاع در وزارتی می باشه که اداره از ضوابط و روابط استوار می باشه، یعنی ضوابط قوی تر می باشه نسبت به روابط. در این صورت وقتی که این وزر آدم می دینه، هر کس که وزیر دفاع شد تا بعد که وزارت دفاع تسپنه شد، اشخاص متعهد، اشخاص مستقی، اشخاصی که با اتفار باشه، اشخاص که تجربه داشته باشه و جنگ داشته باشه و در اونجا منصوب داشته باشه، به این شکلی که فعلا وجود داره مشکلات زیاده.
بله، و امرخیل صاحب، اگر آقای استانکزی فرزند وزیر دفاع هم شد، چی باید در صدر اولویت های کاریش قرار داشته باشه؟
در اولویت های کاریش چیزی بسیار عمده قرار داره. یکی ایست که باید حتما در وزارت دفاع دست برده. اشخاص و افرادی که ما پیشتر ذکر کردم باید منصوب شوند. یکی دوم چیزی که میخواد که وزارت دفاع درست کار بکنه، استخبارات و کشف وزارت دفاع رو باید بسیار قوی بسازه تا معلومات کامل نسبت به افسرهای خودم داشته باشه، نسبت به دشمن هم معلومات کافی داشته باشه، نسبت به منطقه هم معلومات کافی داشته باشه و اداره جنگ با صورت درست و یک استراتژی درست و یک دکترین نظامی که امروز با تجربه رسیده توسط این اداره بکنه به نامی کامیاب میشه. و اگر این کار را نکنه و فعلا هم اتکا بکنه با بعضی مسائلی که امروز سریعی برخورد میشه تا بیدنه بشتر بکنم و همه چی درازی باشه که کی خوشحال میشه و کی آزرده میشه کی رو باید خوش بسازن، در اون صورت با وزارت دفاع همین ماهیت قدر زیست بده از امکانش نیست.
عتیق الله امرخیل، یک تحلیلگر مسائل نظامی در کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. به باور شما با توجه به ناامنی های فزاینده، اگر محمد معصوم استانکزی وزیر دفاع شود، مشکل امنیتی فعلی را تا اندازه حل کرده خواهد توانست؟ میتونین همین حال بر ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. برای هر شنونده یک دقیقه وقت داده میتونیم زیادتر از اونه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
السلام علیکم جناب نمیشه فوش سپرده.
سلام صاحب، بفرمایید. مهربانی،
تشکر. زنده باشی نمیشه مسترم کشمن ترخیل سیم از لسالی دیساس کچ شما کنم.
بفرمایید ترخیل صاحب. متاسفانه تماس آقای ترخیل قطع شد. ببینیم شنونده بعدی ما در مورد موضوع برنامه ما که درباره محمد معصوم استانکزی نامزد وزیر دفاع است که روز شنبه قرار است برنامه های کاریش خود را به ولسی جرگه تشریح کنه، چی نظر دارند؟ بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بلې محترم نعمي صاحب تا ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته.
مهرباني صاحب
پښتون یم.
بفرمایئ پښتون صاحب.
بلې زموږ نظر په دې باره کې دا دی نعمي صاحب ممکن معصوم ثانیزی باوجود دې چې مشکلات هم لري په ولسي جرګه کې د بعضې مشکلانو سره په دا ډول چې موږ هم بعضې مشکلات شته ممکن ولسي جرګې ته پخوانی اعتبار به دی پاته ممکن د سرایه ورکړي او دوی به وزیر جرګې ته شي.
تماس آقای پشتون هم قطع شد. فکر میکنم امروز مشکلات در خط تلفن است. یک شنونده بعدی را داریم، ببینیم اونا چه نظر دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
بله سلام علیکم آقای جوید نعیمی مجور خان.
سلام صاحب بفرمایید.
متاسفم امیدن حقانی هستیم، مسئولیت تخار ولسوالی اشکمه شده، برای شما تماس شدیم. ببینید آقای جوید نعیمی، آقای استانیزایی به همه مردم افغانستان معلوم است. آقای استانیزایی یک آدم کارکشته نظامی نیست. وزارت دفاع ملی ما باید یک نفر، وزارت دفاع ملی ما یک وزارت مهم کلیدی است. آقای استانیزای نخواهد کرد که به این وزارت پیش برده شود. آقای استانیزای اداره یک طولای کندک ندارد. ببینه که دولت افغانستان یک نفر معرفی میکند، آیا همه وزارت خانه را پیش برده میتوند نمیتوند؟ ما منعیس یک منصوب اردوی ملی هستیم، ترند ولایت هرات وظیفه انجام میدهیم. باید در این وزارت یک آدم نظامی، یک آدم سابقه‌دار، یک آدم بسیار کارکشته به این وزارت گماشته شود.
بله تشکر.
این آقای استانیزای در این افغانستان هست. ما طلا آقای استانیزای نام از را نشنده بودیم.
تشکر. سلامت باشین شنونده عزیز. تشکر شنونده عزیز. سلامت باشین. ببینیم شنونده بعدی ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام محترم نعیمی صاحب، سلام با شما و شنونده عزیز شما کریم وطن دوست.
بفرمایید وطن دوست. متاسفانه آقای وطن دوست. بله
و اگر این رای هم دست بگیره این نمیتونه که وزارت امسلپور یا رهبری وزارت فارا دست بگیره، به خاطر از اینکه یک نفر هستی در قسمت اینا تجربه کنه، یک ملکی هست بگیرات باید کسی باشد و این از کسان هستی متهم هست که اما انتحالا را خود در خانه شما بایدی که بایدی اتهام هست فایده که فرهادی شد بایدی چه قطعه ها نمانده های ملت وارد میکنه، این خود زیر اتهام هست. یعنی بیشتر از اینکه به افغانستان متحد باشد فکر میکنم بیشتر به اشخاص و افراد خاص وابسته است. متغیرات در افغانستان نمیه، من مطمئن هستم و اگر در قرار وزارت دفاع قرار بگیره یک بار دیگر نیروهای وزارت دفاع بپاشه و مثلا دیگر خواهد رفت و افغانستان یک بار دیگر به کامل خواهد رفت.
تشکر وطن دوست صاحب از شما و تشکر از تمامی شنونده ها که در برنامه حاضر تماس گرفتن. یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود. ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه این برنامه ریاست امنیت ملی افغانستان از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش خبر می‌دهد.
متشکل از بخش‌های اپراتیفی میباشه، بخش‌های تحلیل و تجزیه ما است و قطعات خاص عملیاتی ما تشکیل داده.
گروه بین المللی بحران میگوید ملیشه‌های محلی که در افغانستان با قدرت شدند برای حکومت پاسخگو نیستند. احمد ولی مسعود یک دیپلمات سابق افغان گفته باید لوی جرگه به زودی برگزار شود تا جلو رفتن افغانستان به بحران بیشتر را بگیرد.
شرایط کشور ایجاب میکنه که بسیار عاجل باید به این بحران رسیدگی شود. او خاطر ما پیشنهاد کردیم که در بین شش ماه بتونه که لوی جرگه اضطراری را این را بیارن.
137,000 به صورت غیر قانونی در شش ماه نخست امسال به اروپا رسیدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی بمانید. وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه با تروریسم و گروه دولت اسلامی نه تنها مسئولیت افغانستان بلکه از منطقه و حتی جهان است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری گفت کشورهای همسایه و منطقه باید در برابر این تهدیدها در یک جبهه مشترک با افغانستان همکاری کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که باید جهان بار دیگر یک موضع قوی در کار مبارزه با تروریسم داشته باشد. فریبا واحدی جزئیات می‌دهد.
حضور گروه طالبان مسلح، جنگجویان خارجی و گروه دولت اسلامی در افغانستان در این اواخر کشورهای همسایه و منطقه را سخت نگران ساخته که مبادا از این کشور تهدید متوجه آنها گردد. نهادهای امنیتی افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها می گویند که جنگ افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام جهان تهدید است. مسئولان این نهادها می گویند که نیاز است تا کشورهای منطقه و جهان در یک جبهه مشترک با تروریسم و گروه دولت اسلامی مبارزه کنند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع می گوید که روسیه و کشورهای آسیای میانه در این مورد باید تشویش داشته باشند و در امر مبارزه با آن خود را شریک بدانند.
جنگ با تروریسم و یا داعش تنها وظیفه افغان ها نیست. این وظیفه کشورهای منطقه و حتی جهان نیز است که در یک جبهه مشترک با تروریسم و داعش مبارزه کنند. پس نه تنها کشور روسیه بلکه آسیای میانه و دیگر همسایه ها هم در این مورد باید تشویش داشته باشند و در این مبارزه با افغانستان خود را شریک بدانند.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که رسانه های روسی به نقل از وزیر دفاع آن کشور گزارش داده که یک کنفرانس بین المللی در مورد بررسی ابعاد نظامی وضعیت افغانستان از سوی سازمان همکاری شانگهای در ماه اکتبر برگزار می شود. همچنان به تازگی روسیه از وضعیت افغانستان و کنترل برخی مناطق این کشور توسط طالبان و گروه دولت اسلامی ابراز نگرانی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت برخ تحرکاتی که شاهد آن بودند روسیه را با هشدار روبرو ساخته است. اما رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه در یک نشست گفت که تمامی کشورهای همسایه و منطقه شرکای صلح و ثبات افغانستان بوده و آینده این کشور وابسته به همکاری‌های منطقه‌ای است. در این حال وزارت داخلی افغانستان با اشاره به سخنان تازه وزیر دفاع روسیه میگوید که هر آن اقدامی که بتواند موضع کشورهای منطقه و جهان را در امر مبارزه با تروریسم و دیگر گروه‌های تروریستی تقویت بکند یک خبر بسیار خوب است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
موضع تمام جهان در برابر تروریسم باید دیگر هم تقویت شود. این بسیار منصفانه نیست که تنها مردم ما به خاطرش قربانی بدهند. به این خاطر هر آن اقدامی که بتواند در این مورد موضع کشورهای منطقه و جهان را تقویت کند مسئله بسیار خوب است.
آگاهان امور نظامی نیز بدین باورند که برای مبارزه با تهدیدات تروریسم و داعش در افغانستان نیاز به همکاری مشترک تمامی کشورهای همسایه و منطقه است. آگاهان میگویند به نظر میرسد که روسیه، هند، چین و برخی کشورهای دیگر در کنار نگرانی از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، نگران افزایش فعالیت گروه داعش در این کشورند و به همین خاطر ناگزیرند با افغانستان کمک کنند.
گزارش بود از درخواست تازه وزارت دفاع افغانستان. این وزارت گفته که مبارزه با تروریسم گروه دولت اسلامی نه تنها مسئولیت افغانستان بلکه از منطقه و حتی جهان است. در این میان ریاست امنیت ملی افغانستان از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه داعش خبر میدهد. سخنگوی این اداره در یک نشست خبری امروز در کابل گفت موجودیت گروه داعش یک تهدید امنیتی است، اما پالیسی جدید اداره های امنیتی هم برای سرکوب این گروه نتیجه خوب به همراه داشته است. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در چندین ولایت افغانستان افزایش یافته، ریاست امنیت ملی از بیشتر شدن تلاش‌ها به هدف مبارزه با این گروه خبر می‌دهد. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: به راهنمایی شورای امنیت ملی و سه ارگان امنیتی یک برنامه به خاطر مبارزه با داعش تهیه گردیده است. آقای صدیقی همچنان گفت گروه داعش برای امنیت افغانستان و منطقه یک تهدید است، اما دستاوردهای خوبی در مبارزه با این گروه به میان آمده است.
ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده که متشکل از بخشای اپراتیفی میباشه، بخشای تحلیل و تجزیه ما است و قطعات خاص عملیاتی ما تشکیل داده که تاکنون ما میتونیم از دستاوردهای متعدد در راستای مبارزه گروه داعش مثال بدیم.
آقای صدیقی همچنان گفت از طریق این گروه آنها توانستند که عبدالرؤوف خادم قمندان مشهور گروه دولت اسلامی را از بین ببرند و در ولایت هلمند فعالیت این گروه رو به کاهش است. ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از تشکیل یک گروه خاص کاری برای مبارزه با گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد که چند قبل شورای امنیت ملی به خاطر مهار ساختن این گروه یک پالیسی ملی را تصویب کرد. در این حال وزارت دفاع می‌گوید از روز سه‌شنبه بدین سو به حمایت نیروهای هوایی صدها مخالف مسلح را کشته و به عملیات خود همچنان ادامه می‌دهند. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در ولایات فرا، هلمند و ننگرهار نیروهای افغان به گروه دولت اسلامی ضربه زده و تنها در ننگرهار 35 نفر آنها را کشته‌اند.
در ولایت های هلمند، ننگرهار و فرا که حضور گروهی تروریستی را اشغال شده، نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان در سه ولایت برای این گروه اقدام کردند. در مجموع تا به حال 35 تن از افراد منصوب به گروه داعش در ولایت ننگرهار توسط نیروهای امنیتی افغانستان به هلاکت رسیده است.
مبارزه جدی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در حال مطرح می گردد که از چند بدین سو آنها در ولایات مختلف این کشور فعالیت هایشان را آغاز کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان امنیتی افغان فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش را یک مشکل جهانی دانسته گفتند که باید به خاطر مهار ساختن آن همکاری و مبارزه منطقوی آغاز شود.
گزارش بود از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه شورشی دولت اسلامی در افغانستان. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان گزارش اداره سیگار مبنی بر چگونگی رقم نیروهای امنیتی افغان را رد کرده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان به تازگی گفته بود که تعداد نیروهای امنیتی افغانستان کمتر از آن است که جلوه داده می شود. وزارت داخله افغانستان می گوید پلیس سرحدی این کشور از اعمار تأسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پکتیکا جلوگیری کرده است. وزارت معارف افغانستان برای بیشتر از 85,000 معلم در سراسر کشور نمرات زمین را توزیع کرده است. تعداد تلفات ناشی از شدت گرمی در ایالت سند پاکستان در حال حاضر به 1256 نفر رسیده است. قرار است رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران بازدید کند. مقامات مصر میگویند در حمله تندروان مسلح در منطقه نارام سینا 36 نفر کشته شدند و سازمان ملل متحد امروز گفت بر اساس یافته های این اداره از آغاز امسال تا کنون 137,000 پناهجو از طریق آب داخل اروپا شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. گزارش ها و مطالب خبری ما تا دقایق بعد. حالا خبرهای ورزشی را بشنیم که الیاس صالح پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان فعالیت‌های ورزشی کاهش یافته است. شاکر و رزاق دوتن از ورزشکاران میگویند در جریان روز بدون نوشیدن آب ورزش نبودن دشوار است و بعد از افطار هم ورزشکاران کمتر به تمرینات خود میپردازند. در این حال نسیم رسولی مربی یکی از کلب‌های پرورش اندام کابل به رادیو آزادی گفت بیشتر مکان‌های ورزشی مثل سایر روزها در این ماه نیز فعالیت دارند، اما وای میگوید که حضور ورزشکاران در مقایسه با سایر ماه‌های سال در این ماه کمتر می‌شود. با گفته وای ورزشکاران بیشتر ناوقت روز به ورزش می‌پردازند و یا یک ماه از تمرینات کنار می‌روند. روی یک گلکیپر تیم منچستر یونایتد 30 میلیون پوند نرخ گذاشته شده است. قرار است دیوید دگا کوانتانا گلکیپر 24 ساله تیم منچستر یونایتد به تیم ریال مادرید برود. منابع گفتند که تیم منچستر یونایتد پذیرفته تا دگا را به تیم ریال مادرید به فروش برساند و این نرخ نیز از سوی همین تیم تعیین شده است. این در حال است که دیوید دگا که گلکیپر تیم ملی 23 ساله اسپانیا نیز میباشد گفته که قرارداد خود را با منچستر تمدید نخواهد کرد. در این حال منچستر یونایتد که علاقمند جذب سرگیو راموس مدافع تیم ریال مادرید است میگوید که اگر این دو بازیکن تبادله شوند این یک تبادله بسیار خوب و به نفع هر دو طرف خواهد بود. قیمت سرگیو راموس 28 میلیون پوند گفته شده است. و مسابقات فوتسال جام رمضان به مرحله دوم یا هشتم صعود کرد. سید نصرت مجا مسئول برگزاری این مسابقات امروز به رادیو آزادی گفت که از هر گروه دو تیم به این مرحله راه پیدا کرده اند. با گفته وی در اولین بازی این مرحله امشب تیم های جوانان تاها با شمس مرزایی و صداقت با ولی عصر به رقابت خواهند پرداخت. مسابقات فوتسال جام رمضان با آغاز ماه رمضان برا انداخته شده که تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. پایان اخبار ورزشی.
ساعت 5:35 دقیقه با وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گزارش اخیر سیگار را که گویا ارقام ارائه شده در مورد تعداد نیروهای امنیتی در اردن ها دقیق نیست به اساس میخوانند. مسئولان هر دو وزارت میگویند ارقام ارائه شده بر اساس دیتابیس بوده و معاش های پرسنل آنها نیز از طریق بانک ها تحت مدیریت اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP پرداخت میشود. در این میان یکی از کارشناسان افغان در امور امنیتی گزارش سیگار را تایید کرد و میگوید که دامنه فساد در وزارت‌های داخله و دفاع گسترده است. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
هرچند سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از فساد گسترده در وزارت‌های دفاع و داخله سخن می‌زند، اما مسئولان این دو نهاد این حرف را نادرست خواندند. بررسی‌های تازه این اداره نشان می‌دهد که ارقام ارائه شده از سوی وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان در رابطه با تعداد پرسنل این دو وزارت دور از حقیقت است. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ضمن رد این سخنان میگوید که آنان در این خصوص حاضر به جوابدهی هستند.
اساکر مسلح وزارت دفاع ملی به 195 هزار تن میرسد و ما آماده هستیم تا یک به یک حساب بدهیم. معاشات ما از سوی وزارت مالیه به بانک انتقال داده شده و پرسنل ما نیز از بانک ها معاشات را اخذ میکنند.
قبل از این شماری از وکلای ولسی جرگه نیز گفتند که رهبری قبلی وزارت‌های دفاع و داخله صدها هزار دلار را به نام اساکر خیالی که در قطعات وجود فیزیکی ندارند به جیب‌هایشان انداختند. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، حکومت این کشور تعداد اساکر وزارت‌های دفاع و داخله را 331 هزار تن ارائه کرده است. این گزارش نیز می‌رساند که فساد اداری، عدم نظارت و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دلایل است که نزدیک به 1 تریلیون دلار مصرف و 2300 تن قربانی اساکر آمریکایی در این کشور به هدر برود. در این حال صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که پرداخت معاشات پرسنل این وزارت از سوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP مدیریت شده و تشکیلات در این وزارت واضح است.
پلیس 157 هزار تن تشکیل دارد و بر علاوه آن 30 هزار پلیس محلی داریم که برای تامین امنیت افغانستان وظیفه اجرا میکنند. ما از همه میخواهیم که به وزارت داخله بیایند و از نزدیک ببینند که پلیس ما نظر به تشکیل معاش اخذ دارند.
قبل از این گزارش ها نیز در خصوص تأخیر و یا عدم پرداخت معاشات پرسنل این دو وزارت به نشر رسیده است. در این حال جاوید کوهستانی، یک تن از کارشناسان امور امنیتی، هم تایید می کند که اکثرا به نام یک تعداد اساکر خیالی در این دو وزارت معاشات به جیب قماندانان می رود.
رسمی هم اتحامل یقینا ما تایید می کنم که چون این اقتصاد وجود داشته وجود داره، ما گزارش سیگار باور دارم. بر علاوه از معاش و حقوق پرسنل، از امتیازات دیگه تکنیکی و لوجستیکی که در قطعات وجود داره به گونه سرسام‌آور سوء استفاده صورت میگیره.
آقای کوهستانی میگوید فساد و استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده و وی جلوگیری این مشکل را دشوار می‌داند. این مسئله در حال مطرح می‌شود که رهبران حکومت وحدت ملی همواره بر آوردن اصلاحات و جلوگیری از فساد در ادارات دولتی تاکید کردند.
ساعت خبری رادیو آزادی 5:38 دقیقه با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه این برنامه. گروه بین المللی بحران میگوید ملیشه های محلی که در افغانستان با قدرت شدند برای حکومت پاسخگو نیستند. باشنده های بغلان از یک افسر افغان که در محاصره طالبان قرار داشت تحسین کردند.
از شبانه روز البته در محاصره دشمن قرار داشتیم. دشمن های وطن جواب دندان شکن داده تا این حال عقب را موند.
137 هزار تن به صورت غیر قانونی در 6 ماه نخست امسال خود را به اروپا رساندند. تا دقایق بعد در این موارد گزارش‌های را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید. یک فعال سیاسی و دیپلمات سابق افغان میگوید برای جلوگیری از بحرانی تر شدن اوضاع در افغانستان باید در 6 ماه آینده لوی جرگه اضطراری برگزار شود. احمد ولی مسعود در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون افغانستان در بحران ملی به سر میبرد. به باور آقای مسعود یک بازی بزرگ دیگر هم در افغانستان در حال تطبیق شدن است. این دیپلمات سابق و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود میگوید اگر در چنین شرایط به دایر شدن لوی جرگه اضطراری و یا هم شکل گیری اجماع ملی توجه صورت نگیرد، آینده افغانستان غیر قابل پیش بینی خواهد بود. جمشید حبیبزاده در کابل با احمد ولی مسعود صحبت کرده است.
ما تقریبا 10 ماه میشه که شاهد اعلام دولت وحدت ملی هستیم و مردم افغانستان امیدوار بود که با ایجاد دولت وحدت ملی بتونن که یک صفحه نو اینا در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی خود باز کنند. اما متاسفانه تا امروز نه تنها که بهبودی در وضعیت معیشتی مردم، در وضعیت سیاسی مردم سال رونما نشده، بلکه حتی بدتر هم شده. شما شاهد هستیم که از نقطه نظر امنیتی، اقتصادی، از نقطه نظر معیشتی، یعنی حالت بدتر شده. ما به اون نسبت گفتیم که بهتر است که هرچه عاجلتر باید یک اقدامی صورت بگیره. و این اقدام به تنهایی در محور 2 تیمی که با هم ائتلاف کردن به نام دولت وحدت ملی امکان پذیر نیست. پس ضرورت است که ثابتانه که نخبگان افغانستان بتونن که مردم افغانستان دور یک محوری که یک برنامه که بزنه کشور از این حالت بیرون بکشه اینا جمع شون. و به اون نسبت ما گفتیم ابتدایی ترین کاری که هست، البته بر اساس تفاهمنامه که میان 2 تیم هم اعلان صورت گرفته، همین است که لوی جرگه را باید دعوت کنن. گرچه میاد لوی جرگه همین است که 1.5 سال بعد است، اما چون شرایط کشور ایجاب میکنه که بسیار عاجل باید به این بحران رسیدگی شوه، به اون خاطر ما پیشنهاد کردیم که در بین 6 ماه بتونه که لوی جرگه اضطراری را یا در چارچوب قانون البته این را بیارن و بتونه که مردم افغانستان دوباره یک امیدواری بتن.
به چه ضمانتی وجود داره که امی لوی جرگه برگزار شوه و وضعیت بهبود بیافه؟
مسئله لوی جرگه یک انتخاب نیست که ما ذوق خود ما باشه که بریم یا نریم، یا شرایط افغانستان طوری نیست که ولی ما بگویم که حال به نفع سیاسی ما هست یا نیست ما باید برم یا نرم. نه، این یک مجبوریت است، یک ضرورت تاریخی است، یک مجبوریت ملی است، باید بیاید، نه ای که کسی بیارش یا نبیارش.
بله، یعنی آقای مسعود هدفتان این است که وقتی لوی جرگه میایه پست ریاست اجرایی را به صدارت تبدیل کنه و امی میتونه که مؤثریت خود داشته باشه، هدفتان این است؟
نه خیر، ببینین مسئله فقط اجرایی و صدارت و مسئله پست نیست. یاد ما باشه که مسئله افغانستان بسیار فراتر از این مسئله است، بسیار کلان است مسئله افغانستان. بیرون ما در واقع در یک بحران ملی به سر میبریم، پس موضوع بسیار کلانتر از این مسائل است. اما از یک جای باید شروع کنیم. آره، من که گفتم که بیایم هم در بود ساختاری هم در بود مدیریت رهبری باید حتما تغییرات را بیاریم. به خاطر بیره پیشنهاد میکنم که ما شاهد حل مشکلات نیستیم در مدت 10 ماه، بلکه شاهد افزونی مشکلات هستیم. پس به این صورت وقتی که من میگم تغییرات ساختاری و تغییرات رهبری و مدیریت، به این معنی نیست که حتما این باید این وجه تغییر کنه اونجا تغییر کنه و گپا به یک شبانه روز خوب میشه. نه، فقط این مسئله نیست، مسئله بسیار فراتر و کلانتر از این مسئله است. پس ما باید مردم افغانستان در جریان بگذاریم، در پشت درهای بسته نمیشه، در خفا نمیشه، با آژاندای شخصی نمیشه. پس به اون نسبت است که باید دولت ملی داشته باشیم.
یعنی شما آقای مسعود هدفتان این است که یک اداره موقت تشکیل شوه با این لوی جرگه؟
نه خیر، ما شما یک تفاهم نامه داریم، تقریبا تفاهم نامه دو تیم داریم. در این تفاهم نامه بسیار مندرجاتی هست که تا حال عملی شده. به طور مثال در تفاهم نامه همیست که 2 کمیسیونی که باید عاجل ایجاد میشد، یکی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، یکی کمیسیون تعدیل قانون اساسی، هر دوش تار ایجاد نشده. در تفاهم نامه همیست که هرچی عاجلتر باید میرسیم به طرف داشته یک پارلمان نماینده. متاسفانه ما امروز پارلمان نداریم، یک عضو بعد از حکومت معیوب شده. در تفاهم نامه همیست که باید امروز میرسیم به طرف برگزاری انتخابات نیست اصلاح اینا. یعنی بسیاری از مسائل نیست. ما به اون نسبت ما میگیم که هرچی عاجلتر باید این مسائل نسبت به اینکه 1.5 سال بعد تشه و در 6 ماه آینده با صورت بگیره تا بتنیم امی خود این تفاهم نامه از یک پاره کاغذ بیرون شوه، در چارچوب قانون اساسی افغانستان باید تصدیق شوه تا بتنیم به شکل قانونمند حرکت کنیم.
بله آقای مسعود، اگر چنین نشه آینده را چگونه میبینین؟
والا اگر چنین نشه، ما خب ببینین هم قسمت شما اول اشاره کردین، از یک طرف این تحرکات کشورهای منطقه و فرامنطقه و بازی کلان و آجنده ها و پروژه های کلان، از یک طرف حکومت ضعیفی که به داخل کشور داریم، مطمئنن که اگر خدای نخواسته ما اینطور یک زود متوجه نشیم،
دیگه آینده را آینده بسیار نابسامان یک حالت عجیب غریب میبینیم. میبینین همی فعلا میبینیم که آیستا آیستا دارن در مناطق مختلف افغانستان قوتهای محلی آستا آستا خود را میخواهند محوریت خود را باید بسازن. اینا از دولت وحدت ملی ناراض شدن و به اون نسبت هست که این حالت افغانستان اگر به این رقم پیش بره با این شعور سیاسی کلان که مردم افغانستان پیدا کرده مطمئن که حالت یک حالت بسیار بحرانی میشه و هیچ آدم نمیتونه پیش بینی کنه.
آقای مسعود شما گفتین که یک پروژه کلان در حال تطبیق شدن است. هدفتان از این حرف چی هست و این پروژه از طرف کی تطبیق میشه در افغانستان؟ شورایتان به کی هست؟ به کدام کشور؟
شما شاهد هستین که از آغاز روی کار آمدن یا اعلام حکومت وحدت ملی شما شاهد تحرکات بی سابقه در محور افغانستان هستین. کشورهای منطقه و فرامنطقه تحرکاتی دارن و در محور افغانستان و امروز در داخل افغانستان تقریبا بیش از 40 مراکز استخباراتی وجود داره و همچنان شما میبینید که شاهد نامیا هستین و تمام تبلیغات افواهات یا واقعات هایی که به نام داعش میاد و هیچ کس نمیفهمه از طرف کی است، از طرف کی تمویل میشه، با کدام پروژه و پروگرام میاد. یعنی یک تحرکات بی سابقه در محور افغانستان و در داخل افغانستان هست این دایره هم. پس معنی است که اگر تمام از اینا را شما یک ارزیابی کنین، این غیر از که در چارچوب یک بازی کلان بتونه بگنجه، در غیر صورت دیگه پا بی سابقه است در افغانستان. اما این بازی کلان نسبت به بازی کلان قبل که مثلا دو کشور روس و انگلیس اینا در واقع رقابت بین خود داشتن، این بسیار فراتر است، کلانتر است. چرا؟ تعدد کشورها زیاد است، تعدد بازیگران زیاد است، با مراکز قدرت در افغانستان زیاد است و فعلا افغانستان یک منطقه بسیار استراتژیک است از هر نقطه نظر و به اون نسبت حساس شده. پس زمانی که من بازی کلان میگم، شما مجموعه تمام بازیگران را با تمام مراکز قدرت اگر شما را جمع کنین، مطمئنن که در اینجا یک پروژه کلان داره جاده میشه که شاخ و برگ شتان مردم افغانستان مطمئن نیستن. حتی ما هم مطمئن نیستیم واقعا یه صرف کی تمویل میشه، کی ناره میاره. به طور مثال این روهایی که بنامه داعش هستن واقعا یا واقعا فیزیکی دارن، اگر هستن اینا از کجا میارن این امکانات؟ پول از کجا میارن؟ تسلیحات از کجا میارن؟ از کجا سازماندهی میشن؟ تمام مسائل از کجا تبلیغ میشن؟ تمام مسائل غیر از اینکه داخل یک کروی کلان بگنجه، این خواه از واسه مردم افغانستان. با این ما شما شاهد هستیم که مردم افغانستان در واقع توانایی تو کارا را به خودی خود ندارن.
احمد ولی مسعود یک فعال سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com بشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه ساعت خبری است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیک طاهر روشان با شما هستیم. گروه بین المللی بحران در گزارش اخیرش در مورد نیروهای امنیتی افغانستان بالای برنامه بس برانگیز آمریکا در مورد تنظیم مردم در صفوف پلیس محلی تمرکز کرده است. در این گزارش گفته شده که در اکثر موارد این برنامه با قدرت دادن ملیشه های محلی که به حکومت افغانستان پاسخ گونستند انجامیده است. اما شمار از مقام های افغان با دفاع از این برنامه آن را در کار مبارزه با طالبان مؤثر می دانند. آرش همایون جزئیات می دهد.
گزارش اخیر گروه بین المللی بحران در مورد برنامه بحث برانگیز امریکا در زمینه سازماندهی مردم قریه ها در پلیس محلی یک گزارش مهم و روشنگرانه خوانده شده است. در گزارش گروه بین المللی بحران در مورد نیروهای امنیتی افغانستان گفته می شود که در اکثر موارد برنامه پلیس محلی به قدرت دادن ملیشه های محلی که به حکومت افغانستان جوابگو نیستند انجامیده است. در این گزارش گفته شده است برنامه پلیس محلی به کاهش خشونت خانه بلکه به جای بهبود امنیت در اکثر مناطق افغانستان وضعیت امنیتی را هم وخیمتر ساخته است. اما جنرال ایوب سالنگی معاون وزیر داخله افغانستان فعالیت پلیس محلی را در اکثر مناطق افغانستان مؤثر خوانده، با ابراز این که مخالفان حکومت تلاش میکنند پلیس محلی را بد جلوه دهند، در صحبت با رادیو آزادی گفته است
مخالفین به خاطر از اینکه پلیس محلی را خواسته باشند انظار مردم ذهن خراب بدن تبلیغات شروع میکنند. در اکثر مناطق افغانستان ما از پلیس محلی نتایج بسیار خوب و مثبت به دست آوردیم.
گروه بین المللی بحران می گوید با وصف آن که برنامه پلیس محلی به حیث یک رای حل معقد در برابر جلب و جذب و فرار از صفوف نیروهای امنیتی افغانستان در نظر گرفته شده بود، اما در اخیر سال 2014 میلادی حکومت افغانستان تصمیم گرفت تعداد پلیس محلی را از حدود 29,000 به 45,000 تن افزایش دهد. گریم اسمیت، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران و نویسنده این گزارش، با ابراز این که جنگ در افغانستان دشوارتر شده است میگوید علاقمندی شدید بین رهبری و حکومت افغانستان و تعدادی از تمویل کنندگان بین‌المللی آن وجود دارد که با توسعه ملیشه‌ها به یک رای حل سریع دست یابند. در گزارش گروه بین‌المللی بحران به موارد اذیت و آزار مردم توسط پلیس محلی و وضع مالیات غیرقانونی توسط آنها اشاره شده است. تعدادی از شنوندگان رادیو آزادی نیز با گذاشتن پیام‌ها در مورد شیوه برخورد پلیس محلی ابراز نظر کردند.
من یکی از باشنده‌های ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه خرچی هستم. ما اینجا 5000 خانه است، برای این قومندان‌سالارا قرامت می‌پردازیم، بعد زندگی می‌کنیم.
در گزارش گروه بین‌المللی بحران به اتهامات تجاوزهای جنسی، غارت و زندانی ساختن افراد در اتاق‌های شکنجه در چاه‌های خشک مملو از مارها توسط ملیشه‌های غیرمسئول در ولایت فاریاب نیز اشاره می‌شود. گریم اسمیت می‌گوید در گذشته هزاران تن از نیروهای خاص آمریکایی در سرتاسر افغانستان از این ملیشه‌ها نظارت می‌کردند، اما اکنون دیگر این نظارت و سرپرستی رفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشنده های ولایت بغلان از مجیب رحمان، افسری که در نبرد با طالبان در ولسوالی چهاردره کندز مقاومت زیاد از خود نشان داد، تحسین کردند. او چندین روز در محاصره مطلق طالبان قرار داشت، اما با امکانات اندک مقاومت زیاد کرد و بالاخره با 50 تن از امرزمانش به پیروزی دست یافت. بشیر احمد غزالی در مورد از بغلان جزئیات می‌دهد.
مجیب الرحمن باشنده ولایت بغلان است و در نبردهای اخیر کندوز، در حالی که ولسوالی چهاردره این ولایت به دست طالبان سقوط کرد، این افسر اردو با یارانش در مقابل طالبان استادگی زیادی کردند. او و 3 تن از همرزمانش به همین دلیل از سوی شماری از باشندگان بغلان و شورای ولایتی بغلان مورد تقدیر قرار گرفتند. اعضای شورای ولایتی بغلان و 10 تن از مردم در شهر پلخمری و ولسوالی اندراب با اهدای دسته های گل، تقدیرنامه ها و تحایف جنسی و نقدی از این افسر اردو و یارانش تقدیر به عمل آوردند. دکتر صفدر محسنی، رئیس شورای ولایتی بغلان، و بسم الله عطاش، عضو این شورا که مجیب الرحمن را مرد آهنی خواندند، در ستایش از او گفتند:
ما به نمایندگی از شورای ولایتی از شما تحسین و تقدیر میکنم. این شجاعت تو نه
دو روزگاری که از 4 طرف بالای از اینا حمله صورت میگیره، ولسوالی چهاردره همه سقوط میکنه، قندوز در آستانه سقوط است، دشت هرچی سقوط میکنه، یونگان بدخشان سقوط میکنه. این شعر مردان مانند شعر جیان در مقابل روباهای هیلگر و مزبر استادگی میکنن، از خاک خود، از وطن خود، از عزت خود، از تاریخ خود دفاع میکنن. واقعا جای تحسین است.
مجیب الرحمن اندرابی قمندان یکی از پوسته های امنیتی ولسوالی چهاردره کندوز بود. او میگوید در حالی که ولسوالی چهاردره به دست طالبان افتیده بود، او با 50 تن از همرزمانش که 8 روزی در محاصره مطلق قرار داشتند شدیداً مقاومت کردند و هرگز تسلیم نشدند.
8 شبانه روز البته در محاصره دشمن قرار داشتیم که با هر نوع امکاناتی که لازم بوده از ما دشمنای وطن جواب دندان شکن داده تا این حال عقب را بر ملت افغانستان وعده میتم. این را در نظر داشته باشند که تا آخرین لحظه عمر ما جواب دندان چکن دادن هستیم و از خاک افغانستان، از نوامیس ملی افغانستان دفاعگر هستیم تا قطره خون در وجود ما باشه.
و این در حال است که عیسی خان لغمانی، سرباز دیگری از اردوی ملی، با از میان بردن مهاجمان انتحاری در پارلمان باعث نجات پارلمان و سنای کشور که هدف مهاجمان انتحاری بود گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی، با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان ملل متحد میگوید تعداد پناهجویان که از طریق بحیره مدیترانه به اروپا میروند در 6 ماه نخست امسال به صورت گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. این سازمان امروز در گزارش خود گفت که شمار این افراد به 137 هزار تن میرسد. در این گزارش همچنان گفته شده که از آغاز امسال تا اکنون نزدیک به 1900 پناهجو هنگام مسافرت از طریق بحیره مدیترانه جان دادند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
ترس از جنگ و کشمکش و آزار و اذیت بسیاری از این پناهجویان را مجبور به فرار از کشورهایشان ساخته است. این در گزارش سازمان ملل متحد ذکر شده است. بر اساس گزارش تعداد پناهجویان که از بحیره مدیترانه عبور می کنند در 6 ماه اول امسال نسبت به یک سال پیش 83% زیاد شده است. شمار این افراد به 137 هزار تن می رسد. در این گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که امروز پخش شد، یک هشدار هم داده شده است. انتظار می رود وضعیت از این هم بدتر شود. در ادامه آمده است، هوای معتدل تابستانی به قاچاقبران بی‌رحم فرصت می دهد تا پناهجویان بیشتر را از این راه خطرناک بفرستند. بر اساس گزارش، قاچاقبران انسان این پناهجویان را غالباً به وسیله قایق‌های غیر مسئول انتقال می دهند. بحران مهاجرت یک مسئله داغ در نزد اتحادیه اروپا است. کشورهای عضو این اتحادیه در جستجوی دریافت راه‌های بهتر برای حل مشکل قاچاق انسانند. این کشورها در این مورد نیز بحث می‌کنند که چگونه بار مسئولیت پناهجویان را که تازه به اروپا می‌رسند به طور مشترک به دوش بکشند. گفته شده بسیاری از این پناهجویان از بیماری، گرسنگی و ناداری رنج می‌برند. شمار روزافزون پناهجویان ابتدا خودشان را به ایتالیا و یونان می‌رسانند. آنها بعداً به امید یافتن وظیفه به دیگر کشورهای اروپایی می‌روند. این مسئله خشم برخی ها را برانگیخته و منجر به بحث های فزاینده ضد خارجی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. سازمان ملل متحد خواستار همبستگی بیشتر میان کشورها شده تا هم به کمک پناهجویان بشتابند و هم با کشورهایی که سنگین ترین بار مسئولیت پناهجویان را به دوش می کشند کمک شود. آنتونیو گوترس رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران تأکید کرده که بسیاری از پناهجویان که مسافرت‌های پرخطر را از طریق بحیره مدیترانه انجام می‌دهند به خاطر مشکلات اقتصادی سفر می‌کنند. گوترس در یک اعلامیه گفته است اکثریت کسانی که از راه بحر به اروپا می‌رسند در تلاش نجات از جنگ و آزار و اذیتند. یک سوم از پناهجویان که از طریق بحر امسال به ایتالیا و یونان رسیدند از سوریه آمدند. به گزارش سازمان ملل متحد 12% پناهجویان را کسانی تشکیل می دهند که از ترس خشونت در افغانستان و به خاطر رژیم سرکوبگر ایریتاریا وارد ایتالیا و یونان شدند. پناهجویان از سومالیا، نایجیریا، عراق و سودان نیز به قصد یافتن کار و زندگی در اروپا مسافرت می کنند. اما این مسافرت ها خالی از خطر هم نبوده و صدها پناهجو پیش از رسیدن به هدف جان دادند. گزارش شده تعداد پناهجویان که هنگام مسافرت از بحیره مدیترانه جان می دهند، امسال افزایش قابل ملاحظه یافته است. با گزارش سازمان ملل متحد از آغاز 2015 تا اکنون نزدیک به 1900 پناهجو هنگام مسافرت از طریق بحیره مدیترانه جان دادند.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان نشر می شود. حالا ساعت 5:59 به وقت کابل شد. مرور داریم به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. نامزدان وزارت دفاع ریاست افغانستان بانگ و دوزو شورای عالی ستره محکمه امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. قرار است نامزد وزیر دفاع روز شنبه برنامه هایش را در ولسی جرگه تشریح کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش خبر میدهد و احمد ولی مسعود یک دیپلمات سابق افغان میگوید باید لوی جرگه به زودی برگزار شود تا جلو رفتن افغانستان به بحران بیشتر گرفته شود.